أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب از مقدمات دیگر نماز اذان و اقامه است. یه مقدار امروز راجع به اذان و اقامه میخواییم صحبت کنیم. اذان چیه؟ اقامه چیه؟ اول بفهمیم و بعد هم ادب اینها رو بدانیم چیست. هنگامی که انسان داره اذان میگوید که همین جملات و فقرات اذان رو به زبان جاری میکند، خب این مال ظاهرشه، باطنش هم باید با این اذان هماهنگ بشه. اذان گفتن یعنی چی؟ یعنی اعلان کردن، یعنی صلا دادن، صدا زدن. اذان مخاطبش کیه؟ وقتی انسان اذان میگه، قوای ظاهری و باطنی وجود خود انسان، قوای ملک و ملکوت وجود انسان، اینها مخاطب اذانند. در واقع انسان داره اینها رو صدا میزند، این قوای ظاهری و باطنی خودش رو. و به تعبیر دیگری قوای درون و بیرون رو، یعنی همه قوای نفس خودش رو و همه قوای عالم خارج رو، همه رو داره خبر میکنه، همه رو داره صدا میزنه که آماده بشید برای حضور در درگاه خدای متعال. اذان یعنی این، یعنی اعلام آماده باش، اینکه آماده باشید، میخواییم بریم در حضور پروردگار. همه ظاهر و باطن وجود خودش و به خودش و به همه عالم خلقت، به آفاق و انفس داره سلام میده برای حضور در محضر حق متعال. از آن سرش اینه. اقامه یه قدم جلوتره. بعد از اینکه اون اعلام آماده باش کرد، حالا احضارشون میکنه و حاضرشون میکنه، به صفشون میکنه این قوای ملکی و ملکوتی وجود خودش رو و قوای درونی و بیرونی خودش رو، قوای مملکت نفس خودش و مملکت عالم بیرون رو، همه اینا رو داره به صف میکنه برای حضور در محضر پروردگار توی اقامه. حالا ابتدا به اختصار میگم، بعد مفصل تر یه خود بازش میکنم. خب حالا وقتی شما اذان میگید، اذانتون با چی شروع میشه؟ با 4 تا الله اکبر. الله اکبر، خدا بزرگتر است. الله اکبر، این توجه به عظمت پروردگار مقارنش چیه؟ حقارت خیش. این که اون عظمت رو نمیتوانم بشناسم اونگونه که حق معرفت اوست، نمیتوانم ادب بندگی او رو به جا بیارم اونچنان که حق عبادت اوست. دیدید پیغمبر اکرم فرمود ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادته. که الله اکبر یعنی این، یعنی خدا بزرگتر از این است، داره به همه قوای ظاهری و باطنی وجود خودش و همه عالم بیرون و عالم درون، انسان کبیر و انسان صغیر، داره اعلام میکند که الله اکبر. یعنی ما عاجزیم از این که حق بندگی خدا رو به جا بیاریم. و چون عبادت ثنای حق است، یعنی ما قاصریم از این که بتوانیم حق ثنای پروردگار رو به جا بیاریم. ما کوچکتر از این هستیم که لیاقت حضور در محضر حق رو داشته باشیم. در واقع به همه قوای ظاهری و باطنی خودش داره توجه میده، به قلب خودش، به مراتب وجودی خودش داره توجه میده، تنبه میده. و تأثیر این چیه؟ ایجاد حالت تذلل، ایجاد حالت خضوع، ایجاد حالت خوف، ایجاد حالت خشوع، ایجاد حالت خشیت. وقتی فهمیدند عظمت حق رو و حقارت خودشون رو، طبیعتاً این حالت ایجاد میشه در همه مراتب وجود انسان. این از الله اکبر ها. به اجمال. و اما بعد از الله اکبر شهادت به وحدانیت خدا میده انسان. اشهد الله اله الا الله. شهادت میده که هیچ الهی جز الله وجود نداره. حالا این اشهد الله اله الا الله ممکنه به الوهیت ذاتیه حق متعال متوجه باشه، ممکنه به الوهیت فعلیه حق متعال متوجه باشه، ممکنم از چون دوبار گفته میشه یکیش به الوهیت ذاتیه، یکی به الوهیت فعلیه. خب در الوهیت ذاتیه همون چه که در الله اکبر بود اینجا به نحوی داره تثبیت میشه، این که هستی منحصر در حق متعاله، این که چه در مرتبه صفت، چه در مرتبه اسم و چه در مرتبه ذات توحید حاکم است. اگر الوهیت ذاتیه باشه، اما اگر الوهیت افعالیه باشد، یعنی چی؟ یعنی غیر خدا فاعلی نیست در عالم، غیر خدا مؤثری نیست در عالم، داره این رو به درون و برون خودش، به ظاهر و باطن خودش داره القاء میکنه که لا اله الا الله، شهادت میده اشهد الله اله الا الله. و چون هیچ کاری در عالم نیست، پس نه امیدی به غیر خدا باید داشت، نه بیمی از غیر خدا. و اگر جای ستایش و ستودن و حمد و مدحیست، فقط خدای متعال شایسته حمد و مدح است، شایسته شکر و سپاس است، غیر او کاری نیست در عالم کسی. بعد شهادت میده به رسالت پیغمبر اکرم، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینجا داره شهادت میده به این که در غیب و شهادت عالم هیچ شفیعی، هیچ واسطه ای جز رسول خدا وجود نداره برای راه یافتن به خدا، چه در قوس نزول اون حلقه وصل بین امکان و وجوب رسول اکرم است، چه در قوس صعود و راه یافتن به محضر پروردگار اون شفیع و واسطه پیغمبر اکرم است. لذا بی وساطت او، بی مصاحبت او کسی راه به خدا ندارد در قوس صعود و در مسیر عروج که از صلات معراج المؤمن. بی همراهی او کسی به مقصد نمیرسد. کسی بدون رفیق قدم در طریق نباید بگذارد که نتیجه او گم شدن و حیرت است و از دست دادن همه فرصت ها. الرفیق ثم الطریق. اینجا رفیق راه میخواد در معراجی که مؤمن میخواد تو نماز بره دیگه، نه رفیق راه میخواد. رفیق راهش کیه؟ پیغمبر اکرم، الرفیق ثم الطریق. و حالا شهادت به ولایت امیرالمؤمنین که داده میشه توی اذان و اقامه، نه به عنوان جزئی وارد شده برای اذان و اقامه، بلکه به عنوان استحباب مطلق شهادت به ولایت امیرالمؤمنین بعد از شهادت به رسالت خاتم النبی، به این عنوان شهادت داده میشه. این شهادت اظهار یک چیزی است که اگرم گفته نشه وجود داره تو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چون رسالت بدون ولایت امکان پذیر نیست. ولایت جنبه تقرب است و وصل و توجه به حق متعال، رسالت جنبه پیام‌آوری است از جانب خدا. خود تا کسی راه به خدا نداشته باشه که پیامی از جانب خدا نمیتونه بیاره، رسالتی از جانب خدا بردوش نخواهد داشت. پس رسیدن به مرتبه رسالت مؤخر است نسبت به رسیدن به مرتبه ولایت. لذا باطن رسالت ختمیه ولایت علویه است. رسالت میوه ولایت است، میوه قرب الهی است. لذا کسی که شهادت به رسالت میده در واقع شهادت به ولایت هم داره میده. منتها حالا اینکه کسی هم اظهار کنه، عرض کردم نه به عنوان جزئی از اذان ها، جزئی از اذان نیست اشهد ان علی ام ولی الله. خدا رحمت کنه، یه جمله یادم اومد از مرحوم آیت الله العظما استحمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، این مرجع تقلید بسیار نورانی و اهل تقوا، که حضرت امام رحمت الله علیه در مورد اون میفرمود که در مورد عدالت استحمد خونساری صحبت نکنید، راجع به عصمتش صحبت کنید، اینقدر این انسان پاک و منزه بود. ظاهرن از ایشون سوال میکنه یه کسی که آقا اشهد ان علی ام ولی الله جزء اذان و اقامه هست؟ ایشون میفرماید اذان و اقامه جزء اشهد ان علی ام ولی الله. خیلی پاسخ زیبا و عمیق و در این حال رندانه ای داده این بزرگوار. علی حال، پس اظهار شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نه به عنوان جزئی وارد شده در اذان و اقامه، بلکه به عنوان مطلق استحباب گفته شدن این ذکر بعد از ذکر رسالت پیغمبر اکرم، این چیز خوبیه، مانعی نداره و چیز خوبی است. اگر هم کسی نگه فکر نکنه که حذف کرده ها، یعنی اهل سنت هم که نمیگن، اینا دارن میگن و خودشون نمیدونن، چون شهادت به رسالت پیغمبر خودش تو باطن شهادت به ولایت امیرالمؤمنین هست. بدون ولایت رسالتی وجود ندارد. لذا به برکت امیرالمؤمنین اصلا نماز به پار داشته میشه. اینه که نقل کرده قاضی سعید قمی رضوان الله علیه توی اون کتاب خودش اسرار العبادات و حقیقت الصلات روایت نقل کرده که قد قامت الصلات اینه، به علیین قد قامت الصلات، به علیین قد قامت الصلات، یعنی اون چیزی که حقیقت نماز رو برپا می کند حقیقت علوی است، به علیین قد قامت الصلات. لذا همین قاضی سعید قمی نقل کرده از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود انا صلاة المؤمنین، نماز مؤمنین منم، انا صلاة المؤمنین. خب بعد از این سه تا شهادت حی علی الصلات. این حی علی الصلات در واقع اعلان مهیا شدن قوای ملکیه و ملکوتی است برای نماز، برای حضور در پیشگاه حق متعال. و بعدش حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل، که این هم اجمالاً به معنای اشاره به میوه نماز است، به محصول نماز است، به دستاورد نماز است، به سر نماز است، به خاصیت نماز است، که دستاورد نماز فلاح است، رستگاری است، سعادت است. داره به فطرت گوش زد میکنه، به فطرت انسان که طالب رسیدن به سعادته، داره گوش زد میکند که سعادت حقیقی در چیست. عرض کردم حالا وقتی خود باز کردم این جملات رو روشن‌تر میشه. و حی علی خیر العمل، و بهترین عمل است حی علی خیر العمل، چون به اون میوه منتهی میشه. و بعد هم در پایان الله اکبر تکرار میشه و لا اله الا الله گفته میشه. حالا اینکه اول اذان شما الله اکبر گفتید، پایانش هم دارید الله اکبر میگید. اول شهادت به لا اله الا الله دادید، آخرش بدون اشهدو لا اله الا الله رو دارید میگید. اینم خودش اسراری توشه. اولا ببینید با الله شروع شد، با الله هم ختم شد دیگه. الله اکبر اول، آخرش هم لا اله الا الله آخرش. با الله شروع شد اذان و اقامه، با الله هم ختم شد. یعنی چی؟ یعنی هو الاول و الاخر، اوست اول و اوست آخر. و این تکرار هم شاید به خاطر این است که این حقیقتی که در واقع همه نماز و همه آفرینش ما مقصدش همونه، یعنی رسیدن به لقاء حضرت حق و رسیدن به معرفت الله، این حاصل بشه، این حقیقت تمکین پیدا کنه در قلب انسان با تکرار، این عجز خیشتن در ادای حق الهی و این عظمت پروردگار، اینها به خورد قلب و جان و دل و وجود انسان بره با این تکرارها. این که اذان بود، گفتیم اذان چیه؟ اذان اعلامه برای اینکه بیاید آماده بشید برای حضور. اما اقامه چیه؟ اقامه به صف کردن ایناست. این لشکر، این جنود قوای ملکی و ملکوتیه رو مجهز کردن، آماده عملیات کردن، به صف کردن برای حضور در محضر حق متعال. خب حالا اون فقرات اذان تکرار میشه در اقامه. الله اکبر اولش دو بار تکرار میشه. چرا؟ چون شاید مراتبی از توحید در اذان طی شد که دیگه در اقامه اون مراتب نیاز به تذکرش نیست. لذا در اذان چهار تا گفته میشه، در اقامه دو تا. یعنی مراتبی از قرب طی شده، حجابهایی برطرف شده، چون الله اکبر رافع حجاب هاست. حالا عرض کردم یه خود وارد بحث مفصلش بشیم اینها رو متوجه میشید. لذا دو تا الله اکبر گفته میشه، دو تا الله اکبر گفته میشه. و بعد شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت پیغمبر خاتم که در باطن شهادت به ولایت امیرالمؤمنین هم هست، و حالا یا اظهار شهادت امیرالمؤمنین، که اینا همون واسطه هایی هستند که می توانند ما رو به این معراج نائل کنند. احدی اگه خودش فکر کنه بی نیاز به این هادیان سبیل و راهبران طریق، خودش با توانایی های خودش میتواند سیر کند و به معراج و لقاء خدا برسد، بداند که سیر او سیر الالله نیست، سیر الشیطان و الالهاویه است، الالجهنمه. گفت قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنها. این که گفتم الرفیق ثم الطریق، یه همراه میخواد انسان تو این راه، و همراه او جز کسی که خودش به اوج قله معراج رسیده کس دیگری نمیتونه باشه. باید کسی باشه که تا انتهای این راه رو رفته، او میتونه دستگیر او باشه، راهبر طریق او باشه، شفیع و واسطه او باشد برای راه پیدا کردن به معراج. رضا باز شهادت به اینها میده. بعدم حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. وقتی که دیگه حالا اون قوا به صف ایستادن و آماده ملاقات و دیدارن، اعلام میکنه که چی؟ که قد قامت الصلاه، نماز برپا شد. خب قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، امام جماعت کیه؟ قلب. همه قوای ظاهری و باطنی انسان به قلب اقتدا میکنن تو نماز، اگر نماز نماز باشه ها. هم قوای ظاهری هم قوای باطنی وجوده، قوای ملکی و قوای ملکوتی اقتدا میکنن به قلب. و فراتر از این، ملائکت الله هم در عالم بیرون میان اقتدا میکنن به این امام جماعت. یک نماز جماعت عجیبی به پا میشه. صورت ظاهرش یه نفر وایستده داره نماز میخونه، اما با این اذان و اقامه یک نماز جماعت بزرگی برپا شده که حالا روایتاشو میخونم انشالله براتون. یک نماز جماعت عظیمی برپا شد. لذا داریم فالمؤمن وحده جماعه، مؤمن همون تکش جماعته. ظاهر شما میبینید یه نفر وایسته داره نماز میخونه، اما اگه چشم دلتون باز باشه میبینید چه نماز جماعت با شکوهی برپا شده، خارق العاده، محیر العقول. بذارید روایتاشو که خوندم میبینید که چه عجیبه این نماز جماعت. و اصل نماز جماعت اینه، اصل نماز جماعت اینه. اون نماز جماعت ظاهری هم باید مقدمه باشه برای رسیدن به این جماعت. و حالا اگر امام جماعت اون نماز جماعت و نمازگزاران و مأمومان هر کدومشون اینجوری باشن، اون نماز جماعت ظاهری ببینید چه خبره دیگه، چی خواهد بود. حالا میفهمه آدم و میبینه دیگه، یعنی اگر واقعا اذان و اقامه رو اونجوری که اشاره کردیم گفته باشه، حالا میبینه، نه فقط فهم ذهنی، میبیند که نماز جماعت برپا شده، میفهمد که چرا میگد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تنها تو را میپرستیم، تنها بندگی تو رو پیشه میکنیم، بنده هیچی غیر تو نیستیم، ما تنها تو رو عبادت میکنیم و تنها از تو استعانت میجوییم، یاری میطلبیم برای اینکه بتونیم حق این عبادت رو به جا بیاریم. چرا صیغه جمع به کار میبره؟ چون که تنها وایسادی داری نماز میخونی. چرا میگه ایاک نعبد و بگو ایاک اعبد و ایاک استعین؟ اما نب اینو بگی باطل نمازه، باید بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب کجا جمع؟ حالا جمع رو دیدید انشالله. ببینه انسان وقتی که به نماز می ایسته، این جمعیتی رو که پشت سرش وایستادن دارن نماز می خونن، ببینه چقدره این قلب ایستاده به امامت و قوای ظاهری و باطنی وجود خودش و ملائکت الله آمدن پشت سر او وایستادن و یک نماز جماعت عظیم برپا شده. قضا حالا جا داره بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب باید خیلی هم مراقب باشه، خیلی مراقب باشه. میدونید امام جماعت
زامن نمازه،
مأموم هاییست که بهش اقتدا میکنن دیگه. لذا اگر نمازش باطل بشه، نماز همه کسایی که بهش اقتدا کردن هم آسیب دیده، مسئول نماز همه اوناست. خب حالا وقتی من به تنهایی ایستادم به نماز، اگر قلبم متوجه خدا نباشد، رو به قبله نباشد، حضور قلب نداشته باشد، اخلاص نداشته باشد، که حالا انشالله در بحث نیت به اخلاص هم اشاره خواهیم کرد جزء مقارنات نماز، اگر اینها نباشد، اگر این شهادت ها واقعی نباشد، صدق نباشد، چه نمازی؟ هم نماز خودت باطله، هم مسئول نماز همه اونایی هستی که الان بهت اقتدا کردن، همه اون ملائکه‌ای که بهت اقتدا کردن، همه قوای ظاهری و باطنی که بهت اقتدا کردن. نظام ضامن نماز اونهاست. خب اگر بخواد خیالش جمع باشه آدم که نمازش سالم به جا آورده میشه، چون ما که مرد این میدان نیستی، چیکار کنه؟ بره سر بسپره به پیغمبر و ائمه، در واقع تسلیم اونها بشود قولا و فعلا، و به تبعیت اونها الفاظ نماز رو به زبان جاری کند و به تبعیت اونها حرکتهای نماز رو انجام بده و افعال نماز رو انجام بده، استقلالاً کاری نکنه، تبعاً در مقام تسلیم از کار نماز رو جاری کنه به زبان و افعال نماز رو بر پیکرش. وقتی اینجوری شد، خب به اعتبار اینکه دیگه حالا خودش نماز خون نیست، نماز خون اونان، خب اون نماز اونها پذیرفته شده است، چون اونها حقیقت نمازند. و راه رسیدن به معراج خود اونها هستند، راه رسیدن به معراج خود این 14 نور پاکند، اینا راهنا. لذا ذیل آیه اهدنا الصراط المستقیم امیرالمومنین فرمود چی؟ فرمود انا الصراط المستقیم، صراط مستقیم منم، صراط هست علی، صراط هست. میخوای بری معراج؟ راه رفتن به معراج امیرالمومنین علیه السلام، راه دیگری نداره، راه دیگری وجود نداره. لذا اگر کسی اینجوری سر بسپرد، تسلیم بشود، به تبعیت اونها الفاظ نماز و حرکتهای نماز رو ادا بکند، انشاءالله که نمازش به سلامت به نتیجه برسد و دیگه اون دین سنگینی که در قبال مأمومین به گردنشه کمتر او رو مضطرب و نگران بکند. خب این اجمال قضیه، و اما یه خوده مفصل تر بریم وارد بحث بشیم.